أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الزمانين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت بر این بود که اگر مرد از پرداخت نفقه به زن خودداری کنه، حالا این خودداریش چه به خاطر این باشه که توانایی پرداخت نفقه رو نداره، یا توانایی داره ولی نمیپردازه، آیا حق طلاق یا حق فسخ برای زن یا حاکم ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ هر آقای سیستانی در سه مرحله بحث رو دنبال فرمودن. مرحله اول این که آیا طبیعت عقد نکاح یک همچین اقتضایی داره یا نداره. مرحله دوم آیا با تمسک به قاعده لا ضرر و لا ضرار میشه همچی حقی رو اثبات کرد. مرحله سوم روایت خاصه ای که در مسئله هست. در مرحله اول گذشت. در مرحله دوم آقای سیستانی میفرمایند دو تا تقریب اینجا میشه در این بحث ذکر کرد. تقریب اول برای اثبات حق طلاق، حق فسخ مثلا میخوام، برای اثبات حق فسخ برای زوجه هست. تقریب رو اینجور فرمودن که یعنی مشابه این تقریب در بحث خیار قبل هم در جایی که مقبون اقدام به قبل نکرده باشه شبیه همین رو گفتن. تقریب این هست که اینکه شارع مقدس بعد از فسخ زوجه حکم کنه هنوز زوجیت استمرار داره که معناش لزوم عقد نکاح هست و عدم تأثیر فسخ در ازاله عقد نکاح، این ضرری هست به زن، لا ضرر و ضرر رو منفی قرار داده. بنابراین این تقریب در واقع در بحث لا ضرر حکمی نفی می شود، یک حکم وجودی منشأ ضرر هست. این با این تقریب اون حکم نفی میشه. این تقریب به محل بحث ما در واقع ارتباط نداره، چون محل بحث ما اصل بحث از اینجا بود که آیا میتوانیم با لا ضرر یک حکمی رو اثبات کنیم، حکمی که اگر نباشد ضرر حاصل میشود. ولی خب به هر حال نمی تقریب یه دیگه در این بحث. و یه سری بحثاییشون میکنن، حالا دیگه به اون انقدر قلتاش کار ندارم. این تقریب اول هست. ایشون میفهمند که این تقریب تامه، ولی روایاتی در مسئله هست که این روایات ازش اقتضا میکنه که نه، اون کسی که در اینجا حق داره این عقد ازدواج رو به هم بزنه خود زن نیست، حاکم شهر هست. این روایات این مطلب رو اثبات میکنه. تقریب دوم این هست که اگر شارع مقدس برای غیر زوج سلطنتی قرار نداده باشه، زوج یعنی برای غیر زوج سلطنتی بر ازاله عقد زوجیت و طلاق و این چیزها قرار نداده باشه، زوج متضرر میشه، یعنی زوجه معذرت میخوام، زوجه متضرر میشه، یعنی شارع با عدم جعل حق و سلطنت برای غیر زوجه تسبیب به ضرر زوجه کرده، این کارش تسبیب به ضرر زوجه است. بنابراین از لا ضرر ما میفهمیم که یک همچه حقی برای حاکم شرط ثابت هست. این اصل تقریب. خب ایشون در یه ریزکاری هایی در مورد این مطلب دارن که حالا به اوناش کار ندارم. ایشون میفرماین در واقع این تقریب به وسیله لا ضرر لا ضرار ما اثبات حکم کردیم، نه نفی حکم. و بعدی توضیح میفرماین، میفرماین بین رفع حکم به لا ضرر و اثبات حکم به لا ضرر فرق است. جایی که ما میخواییم به لا ضرر یک حکمی رو رفع کنیم، برطرف کنیم، خب مطلب واضحه، یه حکم مشخصی هست، این حکم منشأ ضرر هست، با لا ضرر این حکم نفع میکنه. اما وقتی میخواییم به وسیله لا ضرر یک حکم اثبات کنیم، خیلی وقتها عرض کنم خدمت شما، اون حکمی که به وسیله اون حکم ضرر منتفی می شود متعین نیست، مردد بین احکام عدیده است. به خلاف اون قسم اول، قسم اول که می خواستیم یک حکمی رو نفی کنیم، حکمی که عموم یا اطلاقش اقتضاء ضرر داشت، منشأ ضرر بود، اون حکم رو نفی میکنیم. اما در مورد لا ضرر مطلب چنین نیست. حالا سب کنید، سب کنید، بگونم فعلا دارم تقریبی تلاق میکنم، اجازه بدید فعلا. بنابراین بین لا ضرر که میخواد حکم رو در ما نحن فیشون میفرماید، اگر بخواد لا ضرر حکمی رو اثبات کنه، این حکم متعین نیست، این حکم تعیین، چون مردد بین اموری هست، ممکنه حکمی که برای رفع ضرر جعل شده باشه ثبوت حق طلاق برای حاکم باشه، ثبوت حق فسخ برای حاکم باشه، ثبوت حق طلاق برای زوجه باشه، ثبوت حق فسخ برای زوجه باشه، همه اینها صلاحیت دارن که اون ضرری که زوجه متوجهش میشه اون رو مرتفع کنه. این که یکی از اینها تعیین پیدا کنه، این نیازمند به یک معونه زائده هست و بیان دیگری رو میطلبه. بعد ایشون با بیانات دیگری میخوان این اثبات کنن که اونی که ثابت هست حق طلاقه، با این بیان که از ادله عامه استفاده میشه که زوج وظیفش احد الامرینه، اما امساکن به معروف او تصریحن به احسان، اگر امساک به معروف نکرد، ولو این امساک به معروف نکردنش به خاطر عدم توانایی بر امساک به معروف هست، ولو اون باشه وظیفش این هست که تصریح به احسان کنه، و تو بعضی روایت خاصه هم به این مطلب تصریح شده که اگر نفقه نداد باید طلاق بده. خب اگر زوج حاضر به طلاق دادن نباشه، حاکم شهر ولی الممتنع هست و این طلاق رو جاری میکنه. و یه شواهدی هم در این مطلب ایشون دارن که حالا اون شواهد بمانه. یه بحث رو هم ادامه دارن، یه نکاتی رو هم در ادامه بحث دارن. ایشون یه بحث در مورد لازرر کردن، یه بحث در مورد لازرار کردن. لازرر در این بحث چقدر تأثیرگذار هست، لازرار چقدر تأثیرگذار هست، حالا اون ادامه بحث رو بعدن عرض. خب این مقدار از بحثی که ایشون مطرح فرمودند، اینجا دو نکته مد نظر هست باید در موردش صحبت بشه. یک نکته این که ایشون می‌فرمایند که اینکه شارع حکم بکنه به استمرار زوجیت حتی بعد از فسخ زوج، جه این ضرر بر زوجه هست، این مطلب ناتمامه. در صورتی ضرر به زوجه هست که حق طلاق به زوجه نداده باشه و حق طلاق به حاکم نداده باشه و حق فسخ به حاکم نداده باشه. مجرد اینکه زوجیت استمرار داشته باشه با فسخ زوجه، اون منشأ ضرر نیست. اینکه شارع مقدس از یه طرف گفته باشه زوجیت باقی است و هیچ گونه سلطنتی برای کسی بر ازاله این زوجیت قرار نداده باشه، این است که ضرر ایجاد میکنه. یعنی همون نکته ای که در تقریب دوم ایشون اشاره کردند که اون چیزی که باعث می شود ضرر مرتفع بشود یک حکم متعین نیست. وقتی این احکام عدیده هر کدومشون صلاحیت دارن ضرر رو مرتفع کنن، پیداست که تأثیر داشتن در متضرر شدن دیگه. این اگر تأثیر نداشته باشن در متضرر شدن که نمیتونن ضرر رو مرتفع کنن. پس چرا شما اینجوری تقریب میکنید استمرار زوجیه حتی بعد فسخ زوجه لها، اونم از میان دو تا حکم طلاق و فسخ، خصوص فسخ رو در نظر میگیرید، اونم فسخ رو فسخ زوجه در نظر میگیرید، فسخ حاکم در نظر نمیگیرید؟ این چه فرقی بین چه وجهی داره برای اینکه خصوص این حق رو در نظر بگیرید؟ خودش آقای سیستانی هم اشاره میکنن که بین طلاق و فسخ فرقه. طلاق احیانا ممکنه رجعی باشه، طلاق که رجعی شد عرض کنم خدمت شما، طلاق که رجعی شد در وسط در میانه در بین طلاق عرض کنم خدمت شما، اگر زوج از اون حالت اعثارش خارج شد یا توان یا بده نفقهشو پرداخت کنه، باز اون زوجیت بر میگرده. نه حالا فرض کنید که نه حالا غیر از این حکمی که ایشون بین فسخ و طلاق فرق گذاشتن، طلاق و فسخ احکام دیگه شما فرق داره. مثلا طلاق قبل از دخول منصف مهره، ولی طلاق فسخ منصف نیست. من چه احکام دارند هم سال اینا؟ بله؟ حالا اوناش هم که هست احکام های دیگه ای که حاکم شهر عرض کنم خدمت شما، طلاق باشه باز اون شرایط خاصه باشه در فسخ. به هر حال تفاوت‌هایی بین اینها وجود داره و و این تفاوت ها باعث میشه که به هر حال فرق بشه. من عرضم این هست که بین این دو تا تقلید فرق نیست. اشکالی که شما دارید مطرح میکنید که اگر قرار باشه برای زوجه حق طلاق ثابت بشه، این چه فایده‌ای داره و امثال اینا، این اشکال به تقریب ثانی هست. ما میگیم بین این دو تا فرق نیست. اگر ثبوت حق طلاق برای زوجه مشکل رو حل کنه، تقریب اول هم باید توش کشیده بشه دیگه. بین این دو تقریب تفاوتی نیست که اینها رو بخواهید با هم دیگه فرق بگذارید. خب این یک اشکال. یک اشکال دیگه ای من اینجا به ذهنم میرسه که اصل این دو تقریب رو ما ببینیم میتونیم اینجا در واقع یک وظیفه ای، حالا بعضی تقریبات دیگر رو بذارید کنار، تقریبات اصل این مطلب رو ما یه مقدار تحلیل بکنیم. اینجا اگر حق فسخ یا طلاق به نفع زوجه وجود داشته باشه، خب زوجه متضرر نمیشه. ولی زوجه متضرر نمیشه، زوج متضرر میشه. زوجی که به هر حال زنش ازش جدا میشه، خب ضرره دیگه. ضرر این که یک چیزی که من به هر حال زوجی که زوجش ازش میگیرن متضرر شده دیگه. چرا اینجا حق متضرر زوجه رو در نظر میگیرید؟ فرض کنید حالا به خصوص در جایی که عرض کنم خدمت شما، جایی که تمکن از نفقه نداره رو در نظر بگیرید. حالا جایی که تمکن از نفقه داشته باشه اون حالا ممکنه اینجوری مطلب رو بگیم، اینکه زوج متضرر شده به خاطر این است که خودش از انجام وظیفش خودداری کرده. اختیار زوج و قدرت زوج در متضرر شدنش دخالت داره. خب میتونست کاری بکنه که متضرر نشه، نفقه رو بده متضرر نشه. جایی که زوج قدرت داره اونو نمیخوام عرض بکنم. در عمده بحثم در اینجا در جایی هست که زوج قادر به پرداخت نفقه نیست، قادر به پرداخت نفقه نیست. خب زوجی که قادر به پرداخت نفقه نیست، اگر ما بگیم حاکم شهر یا خود زوجه حق طلاق یا حق فسخ داره، این رو متضرر میشه دیگه. یه در واقع تعارض ضرره اینه، ضرر زوجه و ضرر زوج هر دو با هم متعارض هستن. چه جهتی دارش که شما بحث ضرر زوجه رو فقط مطرح میکنید؟ بله؟ نه هر دو متضرری هم رد میشن. نه یعنی چیزی نداره، یعنی در واقع نه حالا ده بحث سماره که اون اختیاریه، نه در جاهایی که غیر اختیاریه اونجا خب همیشه این مشکل هم هست. چیکار کنیم اینجا؟ نه عرض کنم خدمت شما، این بله ممکنه اون تقریب دیگه‌ای که آقای سیستانی مطرح کردن، اون تقریب رو به عنوان یک تقریب مستقل ذکر بکنیم. منهای بحث لازرار لازرار، اون تقریب که مستفاد از ادله عامه این هست که زوج وظیفش احد الامرینه، یا امساکون بالمعروف او تفریحون به احسان. و این همین که به احد الامرین قدرت داشته باشه کافی هست برای اینکه این وظیفه به عهده‌اش بیاد. لازم نیست به هر دو شق واجب تخییری انسان قدرت داشته باشه که تا تکلیف متوجهش بشه. یک واجب تخییری دو شق داشته باشه، به یکی از اونها قدرت داشته باشه، اون جامع به عهده‌اش میاد، اون واجب تخییری فعلیت پیدا میکنه. فعلیت پیدا کرد، خب بگیم امساک، این شعار مقدس گفته یا باید امساک به معروف کنه و تصریح به احسان. ولو این که نمیتونی امساکی به معروف کنی به خاطر قدرت نداشتن، تصریح احسان که میتونی بکنی. اون تقریب دیگه، اون دیگه نیاز به لازرر نداره، دیگه نیاز به لازرر نداره، خودش فی نفسه یک تقریب قابل توجه و تقریب تامی هست که به نظر میرسه باید بیشتر رو اون تقریب تکیه کرد تا بحث لازرر و لازرر. چی؟ خب وظیفش اینه که باید طلاق بده دیگه. نمیده حاکم ولی ممتنه، حاکم از جهت اون چیز میکنه دیگه. اون تقریبی که یعنی وظیفش این یک کردن دوتاست دیگه. وظیفه چیز کنه، مال اون یکی رو بکنه. فرض اینه که حاکم که نمیتونه مجبورش کنه به امساک به معروف، اگه بتونه مجبورش کنه به امساک معروف، یعنی اجبار به نفقه دادن، اون مقدمه اون. ولی نه، اجبار به نفقه حاکم شهر هم نمیتونه بکنه، نمیشه به هر حال اونو نفقه رو مجبور به نفقه که دادن کرد. خب طبیعتا حاکم شهر اون شقش رو انتخاب میکنه دیگه. نه اون سعی مسببی نیست، اون هفت درست نیست، اون سعی مسببی هست. عرض کنم خدمت شما، این به نظر میرسه که چیز خاصی عمدش همین بحث تقریب دیگری که ایشون ذکر کردن، اون تقریب رو باید دنبال کرد و اون مهم هست. خب آقای سیستانی در ادامه یه سری شواهدی رو هم ذکر میکنن، در واقع به عنوان مؤیدات این مطلب که در اینجایی که حالا اون تقریب دومشه که ایشون ذکر میکنن، برای اینکه اثبات کنن که اون چیزی که اینجا هست بحث طلاق نیست، بحث فسخ، اون هم این فسخ به ید زوجه نیست، به ید حاکمه. و اینکه این مطلب رو اثبات کنن، در واقع شواهدی رو زمینه میکنن. این شواهد در واقع شاید بیشتر جنبه مؤید باید بهش نگاه کرد تا جنبه دلیل و امثال اینها. ایشون میگن که در بحث مفقود در ادله ما هست که مفقودی که خب در اون شرایطی که حالا با اون شرایط خاص خودش ولیش، ولی مفقود اون زوجه رو طلاق میده، ولی این که ما حاکم شهر مجبور میکنه اون ولی یه طلاق بده، اگر ولی باز حاضر به طلاق دادن نشد خود حاکم شهر طلاق میده. این ازش استفاده میشه که اولا طلاق مطرحه نه فسخ، ثانیا خود زوجه عهده‌دار این مطلب نمیشه، حاکم شهر عهده‌دار میشه، ولو حاکم شهر به اجبار ولی، اگر اجبارم نشد به اینکه خودش این طلاق رو عهده‌دار بشه. این خودش نشانگر این که از اون طرف تو بعضی روایات هست که در جایی که زن بخواد ولایت طلاق رو با شرط به دست بیاره، در ضمن عقد نکاح شرط کنه که من حق طلاق داشته باشم، طلاق برای من باشه، این صحیح نیست، این شرط مخالف کتاب هست. و این تو بعضی روایت انه و قضا فی رجع انتظر و جمرتن و استقت خویه و اشترت علیه انه بیده هل جماع و طلاق قال خالفت سنه و ولیت حقا لیست به اهله فقضا ان علیه صداق و بیده الجماع و طلاق و ذالک سنه. که انه از این استفاده میشه که شارع مقدس میخواد طلاق به ید زوجه نباشه، یعنی به ید زوجه بودن طلاق، به ید زوجه نبودن طلاق از باب اقتضاء العدمه، از باب لا اقتضا نیست که با شرط بشه اقتضادار بشه. تو بحث شرط مخالف کتاب و سنت گفته شده بعضی وقتا بعضی چیزها هست که لا اقتضاست احکام اولیه نسبت به اونها، ولی اینجور چیزها شرط بردار هستند. ولی چیزهایی که شرط بردار نیستن اونهایی هستن که ادله اولیه اقتضاء العدم دارن نسبت به اونها. شرط نمیتواند اقتضاء العدم رو تغییر بده. حالا اون تحلیل خود اون روایت، از تحلیل این روایت ها کردن ایشون اینجور استفاده میکنن که این که طلاق به دست زن باشه اقتضاء العدم در موردش وجود داره، طلاق به ید زن باشه. بله، اما این ازش استفاده نمیشه که اولا این طلاق شاید خصوصیت ازش استفاده نشه، فسخ هم ازش استفاده بشه. اینجور نیست که حالا زن بگه که من طلاق به دستم نباشه فسخ به دستم باشه، این خیلی خصوصیت ازش نسبت به طلاق فهمیده نمیشه. فسخ هم استفاده میشه که نباید به دست زن باشه. اما این که طلاق به دست حاکم، از این ادله استفاده میشه که حتی با شرط هم نمیتواند طلاق به دست زن باشه. اما این که طلاق به دست حاکم شهر در یک شرایط خاصه نباشه، از این روایت استفاده نمیشه. خب از اون طرف اون روایت هم ازش استفاده میشد که در مورد مفقود حاکم شهر طلاق میده. از این هم ایشون میخوان این برداشت رو بکنن که اینجا اونی که هست حاکم شهر اعمال قدرت میکنه و اعمال ولایت میکنه و این اعمال ولایت بر طلاق هم داره. خب این مطلب. این نکته دیگه هم در ادامه بحثیشون دارن. ایشون به وسیله لازرار هم همین مطلب رو که حاکم شهر حق طلاق داره رو اثبات میکنن، ولی در وسیله لازرار در مواردی که زوج از پرداخت نفقه با وجود قدرت خودداری کنه استفاده میکنن. یعنی چون مبنای آقای سیستانی این هست که از لازرار استفاده می شود که حاکم شهر می تواند برای جلوگیری از به اصطلاح تحقق ضرار با بهترین روش و کم معونه ترین و کم آسیب ترین راه ممکن اون مشکل ضرار رو برطرف کنه. و اینجا بعد از یه سری مقدماتی که خب مثلا زوج رو مجبور کنن به طلاق، زوج پرداخت نکنه، بعد از به هر حال یه سری مقدمه چینیایی که تو حد امکان طلاق صورت نگیره، دیگه به آخر خط که رسید بحث طلاق زوجه رو حاکم شهر میتونه انجام بده، که این رو تشبیه میکنن شبیه اون قلعه نخله انصاری، نخله ثمره توسط انصاری هست که به وسیله لازرار میشه اون رو اثبات کرد. که خب حالا این رو مبنای ایشون هست که خود لازرار مستقیماً این ثبوت حق برای حاکم شهر رو ازش استفاده میشه که اون خیلی به هر حال بحثای مبنایی هست که در این بحث وجود داره. خب این چکیده این بحث ها، اما دیگه بحث خاصی تو این قسمت نیست. میریم بحث بعدی در مورد روایات خاصه مسئله، که ببینیم از روایات خاصه مسئله چه چیزی در این استفاده میشه. آقای سیستانی روایات ها رو نیوردن، دو سه تا روایت آوردند و امثال اینها، ولی خب ما فکر کنم یه بار کل روایاتی که در این زمینه هست بخونیم مناسب باشه، و در مورد بعضیش هم مثل بحثای سندی رو انجام بدیم مناسب هست. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.